بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قد ترد اسمن بمعنى يكفي أو حسب نحو قدني وقدي درهمون مفرد بعدی را که مرحوم شیخ بها مطرح می‌فرمایند قد است. عنایت بفرمایید عزیزان من خلاصه بحث رو یادداشت بکنم که معطل نشیم در این بحث. قد اون چی که مرحوم شیخ بها مطرح می کنن که ساختار کلی این بحث است بر دو قسم استعمال دارد، قد یا قد اسمیه است یا قد حرفیه. یا قدی داریم که اسم است و یا این که قد حرف است. در هر کدام از اینها قد بر دو قسمه، قدی که اسمیه است خودش یا اسم است یا اسم فعل، لذا اسمی که در اینجا میگیم در مقابل فعل و حرفه، اسمی که در اینجا میگیم در مقابل اسم فعل است. قدی که اسم در مقابل حرف، خب هم قسم اول هم قسم دوم اسم است، یعنی حرف نیست. اما در اینجا که میگیم اسم است یعنی اسم فعل بله نیست. قد اسمیه ای که اسم است، محضر شما عرض میکنم که به معنای حسب است، که حسب به معنای کافنه، یعنی کفایت کننده. جایی که اسم فعل است به معنای یکفی است. میدانید اسم فعل، اسم فعل ماضی داریم، در صرفم خوندید، اسم فعل مضارع داریم و اسم فعل امر که اینجا اسم فعل مضارع است. به معنای یکفی از جهت معنی موارد مختلف از استعمال اسمیه حاصل معناش یکیه. خب اگر اسم فعل باشد به معنای یکفی، خب اول اسم رو نوشتیم. اگر اسم باشد به معنای هست، مثلا شما میگید قدی درهمون، قدی درهمون یعنی حسبی درهمون، هست به معنای کافنه، یعنی کفایت کننده است. مرا یعنی کفایت کننده من است، کفایت کننده من است، کفایت کننده است مرا درهمی. حالا کفایت کننده است مرا حالت مفعولی داره، میتونید مثلا چون اضافه شده حالت اضافه‌ای هم ترجمه کنید روشن‌تر باشه. یعنی حسبی درهمون، حسبی الله، حسبی الله و نعم الوکیل. این همون معنای حسب، اینجا این قد معنای همون حسبه. محضر شما عرض بکنم که حسبی درهمون، کفایت کننده من است درهمی. اگر اسم فعل باشد به معنای یکفی، خب اسم فعل معنای یکفی مثل خود یکفی، میدانید هر اسم فعلی که معنای هر فعلی است مانند خود اون فعل میتونه عمل بکنه، فاعل بپذیره. اگر اون فعل مفعول میپذیره، مفعول بپذیره. اگر اون فعل با یک حرف جری متعدی میشد در یک معنایی، این اسم فعل هم در همان حرف جر در همان معنا میتوانه متعدی بشود. خب یکفی متعدی است، مفعول به میپذیره. لذا اگر بخواید مفعول بهش رو یا متکلم قرار بدید، قد اسم فعلی است که نون وقایه همراهش میاد. دقت کنید، نون وقایه همراهش میاد. نون وقایه شنیدن دوستان تا حال دیگه، درسته؟ در جایی که آخر یک کلمه که غالبا افعال است، شما بخواید یا متکلم استعمال بکنید قبلش چی میارن؟ در موارد نون و آیه میارن به انگیزه هایی، معمولا انگیزه اینه که ساختار لفظی کلمه و فعل یا اگر غیر فعل بود به هم نخوره. قد نی درهمون، ببینید پس فرق بین قدی و قدنی چیه؟ اینجا که نون وقایه آمده معلوم میشود که قد اسم فعل است، چون نون وقایه در حالت طبیعی به فعل ملحق میشه، در غیر از او چهار پنج جای دیگه میاد. یکی از مواردی که میاد اسم فعل هایی است از جمله قد، از جمله قد. اما اگر قد قد اسمی باشه نون وقایه همراه اسم استعمال نمیشود. قدنی درهم معناش هم همون، این یکفینی درهمون، کفایت کننده است مرا، کفایت میکند مرا، بله درهمی، یکفینی درهمون، این درهمون میشه فاعل برای، فاعل برای قد. اینجا فاعل از جهت ترکیبی درهم فاعل برای قد یا مفعول به برای قد. اینجا بخواید ترکیب کنید چگونه است؟ آفرین، مبتدا و خبره. قدی درهمون مبتدا و خبر است، قد مبتدا، درهم خبر، این یام که مضاف الیه قد است. اگر هم نه بخواید اسم ظاهر به عنوان محضر شما عرض بکنم که مفعول قد قرار بدید در اینجا چی باید بگید؟ قد زیدن درهمون، یعنی یک فی زیدن درهمون، زیدن مفعول به، درهم هم فاعل. حتی اونجا هم میتونید استعمال کنید، ایشون مثال نزده، میتونید بگید قد زیدن درهمون، اسم ظاهر میتونه مضافون الیه واقع بشه. اما قد حرفیه، ما قد حرفیه شش قسم داریم و به تعبیری که بعضی از ادبا دارن قد حرفیه در شش معنا به کار میرود که یکی دو حالتش رو ایشون مطرح کرده. ایشون میفرمان بر سر مضارع بیان ایشون اینه، میاد بر سر ماضی میاد، بر سر مضارع بیاد به معنای تقلیل، به معنای تقلیل استعمال میشود. مثلا میگید قد یصدق الکذوب، کذوب صیغه مبالغه است، یعنی انسانی که خیلی دروغ میگه. قد یصدق الکذوب یعنی چه؟ یعنی کسی که خیلی دروغ میگه یکم هم گاهی هم راست میگه. دقت میکنید؟ این قلت رو ما از چی میفهمیم به بیان اونهایی که این نظر رو دارن، این بیان رو دارن؟ از قد، دلالت بر تقلیل میکنه. بذارید بیان معروفه، میگن قد بر سر مضارع لتقلیل، بر سر ماضی لتحقیق. حالا این حرفا چقدر دقیق باشه این باید در جای دور خودش دقیق‌تر بررسی بشه، الا اینها جای تأمل داره. خب قد حرفی اگر بر سر ماضی بیاد غالبا برای تحقیقه، معانی دیگری هم استعمال میشه از جمله تقریب الماضی من الحال، که اینو قبلا به مناسبت اشاره کردم، نگردم کردم دیگه، غالبا برای تحقیقه. قد افلح من محضر شما رو بکنم زکاها، قد افلح من زکاها، اینجا برای تحقیقه، یا خود قد قامه میتونیم اراده کنیم معنای تحقیق را. اما گاهی برای تقریب الماضی من الحاله، خب فعل ماضی دلالت میکنه بر زمان گذشته، اما گذشته نزدیک یا دور را دلالت نداره، با هر دو میسازه. مثلا بگید قد قام زیدون، خود قام زیدون میتونه معناش این باشه که لحظه قبل ایستاد، یک ساعت قبل ایستاد، دیروز ایستاد، یک سال قبل ایستاد، با همش میسازه. اما وقتی که میگید قد قامه، اگر قد تقریب الماضی من الحال باشه، معناش اینه که در گذشته نزدیک به زمان حال ایستاده است، نزدیک میکند، تقریب نزدیک میکند محضر شما عرض کنم الماضی من الحال، گذشته را به زمان حال. این معنای قد قسم دوم است. البته معانی دیگری هم قد دارد که باید در جای خودش دوستان ببینن. قد توقع داریم، معانی دیگر داریم که دیگه ایشون معطل نشدن. عبارت رو عزیزان من عنایت بفرمایید. قد ترد اسمن، استعمال می شود اسم به معنا یکفی او حس حسبو. ببین این که میگه به معنای یکفی او حسبو، این ترد و اسمن، این اسم اسم مقسمی است، اما اسمیه است که من نوشتم. یه جاشو نوشتم اسمیه، یه جاشو نوشتم اسم، که از جهت لفظی تفاوت بکنه معناش یکیه، که دوستان دقتشون بیشتر بشه. اما خود همین قد اسمی یا به معنای یکفیه یا معنای حسبه. یعنی چه؟ به معنای یکفیش میشه اسم فعل، به معنای حسب بشم که خودش اسمه دیگه، اسم در مقابل اسم فعل. یعنی اسم فعل نیست ولی هر دو اسمند، یعنی حرف نیستند. نحو قدنی، قدنی اسم فعله، و قدی درهمون، قدنی درهمون، قدی درهمون، هر دو محضر شما عرض بکنم که قد اسمی هستن. البته قدنی اسم فعل است، قدی اسم فعل نیست. میتونید با اسم ظاهرم استعمال کنید. ایشون با یای متکلم آورد که از جهت استعمالی روشن بشه اینجا نون وقایه میاد، ولی اگر شما اسم ظاهر آوردید قد اسم فعلی بود نصب میده، میشه قد زیدن درهمون، یعنی یکفی زیدن درهمون، کفایت میکند زید را درهمی. اگر قد غیر اسم فعلی بود، یعنی اسم در مقابل اسم فعلی، شما چی میگید؟ قد زیدن درهمون، اضافه میکنید، مضاف واقع میشود، اشکالی هم نداره. ترکیبش هم یه اشاره ای کردم دیگه که مبتدا و خبر، اسم فعل، مفعول و فاعل. و حرف تقلیل از این بعد میخواد محضر شما عرض بکنم که قد حرفی رو بیان بکنه. اگر عبارت رو اینجوری می آورد و حرف تقلیل، به جاش میگفت و حرفن، که عطف میشد به اون اسمن، یعنی ترد و اسمن، الان هم عطف به همونجاست. بعد میگفت مثلا لتقلیل، حرف برای تقلیل، فرقی هم نمی کنه. و حرف تقلیل یعنی ترد و حرف تقلیل معل مضارع استعمال میشه به عنوان حرف تقلیل به همراه مضارع. و تحقیق معل ماضی غالبا، غالبا به همراه ماضی برای بله تحقیقه. البته گاهی حتی بر سر مضارع ممکنه معناش تحقیق باشه، اینا چون در لابلای عبارات مثل عبارات کتابهایی که دوستان این در آینده قبل از حتی مغنی خواهند خوند برخواهند خود توجه داشته باشن، گاهی حتی ممکنه قد در سر مضارع به معنای تحقیق باشه، اما قلیله دیگه. مع الماضی غالبا، این غالبا غیر ماضیه، یعنی غالبا اگر همراه ماضی باشه معناش چیه؟ معناش تحقیق. البته برای غیر ماضی هم ممکنه معنای تحقیق استعمال بشود. قیل بله دیگه، ولی زیاد گفتیم غالبا غیر ماضی است، یعنی غالبا ماضی این حال رو داره، ولی گاهی مضارع هم این معنا رو ممکنه داشته باشه.
غالبا
مضارع هم مضارع ممکنه بخوره، برای تقلیل، حرف تقلیل بودن بله میتونید به اون بزنید. البته این در فضای معنای محضر شما عرض بکنم که مقایسه معنای مقابل هم قرار دادن معنای تقلیل و تحقیقه، ولی ما معانی دیگری هم داریم. این غلبه رو باید توجه کرد، چون مفهوم غلبه مفهوم نسبی است. مثلا بعضی از مواقع در عبارات سویتی و مغنی گاهی غالبا داره، باید توجه بکنیم این غالبا در مقابل چیه. اگر در مقابل یه چیز قرار بدید معناش درسته، در مقابل چیز دیگری قرار بدید معناش غلطه. ببینید و تحقیق مع الماضی غالبا، یعنی قد، اینجوری ترجمه کنم این شاید دقیق تر باشه، یعنی قد اگر معنای تحقیق داشته باشه غالبا با ماضی است. دقت میکنید؟ قد اگر معنای تحقیق داشته باشه غالبا با ماضی است. البته ممکنه معنای تحقیق داشته باشه، گاهی هم با غیر ماضی باشه، با مضارع باشه. دقت میکنید؟ شما از این عبارت این استفاده رو الزاما نکنید که معنای قد غالبا تحقیقه. نه، ممکنه معانی دیگر هم داشته باشه. البته معنای تحقیق انصافا معروف‌تر هم هست. یعنی اگر بخوام اینجوری هم ترجمه کنیم خیلی دچار مشکل نمیشیم. ولی خب استقرا نکردیم که حالا مثلا بخوایم، معمولا این مد نظره که اگر قد معنای تحقیقی داشته باشه در معنای تحقیق غالبا با ماضی استعمال میشه. دقت میکنید؟ این ما مرادمون از ترجمه این ترجمه است که میگیم قید ماضی بگیرید. قیل و قد تقربه من الحال، بعضی گفتن و گاهی، ببینید خود همین قد بر سر قد تقربه، تقربه مضارعه دیگه، درسته؟ قد بر سر مضارع معنای تقلیل داره. گاهی بله تقربه من الحال، نزدیک میکند این ماضی را، قد نزدیک میکند ماضی را به حال. قرابه با شاخه های مختلف و مشتقات مختلفش با من که متعدی میشه تو فارسی با با ترجمه میکنید. قرابه من زیدن یعنی نزدیک شد به زید، معناش اینه. البته این قیله ای که ایشون مطرح فرمودن، محضر شما عرض میکنم که مثل مرحوم سید ظاهرن خورده گرفتن، شاید از یه جهتی هم حق داشته باشه ایشون که ایشون گفتن قیل و قد تقربه، یعنی خیلی ها قبول ندارن، ظاهرا معناش اینه دیگه، خیلی ها قبول ندارن که قد تقریب الماضی من الحال استعمال بشه. بعد مرحوم سید میفرمان اجماعی است، حداقلش اون حالا غیر از بیان مرحوم سید اینه که اون چه که معروف و شناخته شده است اینه که یکی از معانی قد همین معنا محقق و وجود داره. وقت تقربه من الحال و من ثم، اینو من قبلا یک اشاره کرده بودم، الان یک سعی میکنم یک توضیح دیگری بدم. و من ثم التزمت فی الحالیت المصدرت به، التزمت ضمیرش میخوره به قد، من ثم یعنی از همین جا که قد در معنای تقریب الماضی من الحال به کار می رود، لازم شمرده شده است قد، لازم شمرده که کجا بیاد؟ فی الحالیه، یعنی در جمله حالیه ای که المصدرت به، مصدر به چیه؟ مصدر به چیه؟ بله؟ مصدر به قد، یعنی قد لازم شده در جمله حالیه که مصدر به قده، جمله حالیه که مصدر به ماضی است. مگه نخوندیم در جمله حالیه که در جمله حالیه در رابط که ایشون بحث کردی اشاره کرد، گفت جمله حالیه اگر ماضی باشد، که مراد ماضی متصرفه، اگر ماضی متصرف باشه حتما باید بر سرش قد بیاد، حتی اگر هم نبود ما باید چه کار کنیم؟ در تقدیر بگیریم. جا زیدان و رکبه یعنی و قد رکبه، جا زیدان قد رکبه، حتی باید قد بیاد، حالا نیامد ما در تقدیر بگیریم. و فیه بحث مشهور، و فیه بحث مشهور، من حدی که قبلا اشاره کردم یه اشاره می کنم، خیلی نمیتونیم اینجا معطل بشیم. ببینید فیه بحث مشهور، شاید می دارم بیشتر عرض کردم ولی گذرا باید دوستان دقت بکنن. فیه بحث مشهور مراد اینه، دقت کنن عزیزان من، در این که آیا قد بر سر جمله حالیه‌ای که ماضی باشد، جا زیدون ماضی متصرف باشد، لازم قد بیاد یا نه بحث شد. مشهور آقایان گفتن این قد لازمه، جمهور آقایان گفتن این قد بله لازم است. بعد میگیم چرا این قد لازمه، استدلال کردن، پس مشهور گفتن قد بفرمایید لازم است، این مشهور استدلال کردن گفتن علتش اینه که خب ماضی زمانش چیه؟ بفرمایید گذشته است. جمله ما جمله بله حالیه است، حاله. گذشته و حال بفرمایید متنافی‌اند، تنافی دارن با هم دیگه، سازگاری ندارن، و لذا ما میایم یه قد میاریم بر سرش تا این زمان گذشته نزدیک به چی بشه؟ بله نزدیک به زمان حال باشه تا این حال سازگاری پیدا بکنه. دقت کردی؟ روشنه؟ با این حال سازگاری پیدا بکنه. بعد ادعی از آقایان، این بحثی که ایشون میگه همین هست که من دارم عرض میکنم به لحن خلاصه، ادعی از آقایان اومدن گفتن این حرف که مغالطه است، به نظرم معروف مستند میکنن به علامه کافجی یا کافیجی، این مغالطه است. چرا مغالطه؟ چون حالی که ما در اینجا میگیم نقش حاله، نقش حال است، یعنی نقش تمیز نیست، فاعل نیست، مفعول نیست، حاله. اینی که در اینجا میگیم تبدیل میکنه، میگیم نزدیک میکنه به زمان حال، حاله زمانی است، در مقابل زمان گذشته و زمان آینده است. اونها چه ارتباطی به یکدیگر دارن که شما بخواد بگید این سازگاری پیدا بکنه با این؟ این حال حال زمانی است، این حال حاله بفرمایید نقشی است. به کلمه حال لذا آقایون در اونجا میگن مغالطه است، از نوع اشتراک بله لفظی، از نوع اشتراک لفظی. یک کسی بیاد به شما بگه در، شنیدی یا نه؟ در باز است. هر بازی بله قیاس شکل اول دیگه، هر بازی پرنده است، پس در پرنده است. ببینید از جهت صورت ما مشکل نداریم در این قیاس، یعنی ساختار قیاسمون درسته، اما مشکلش محتواست. مغالطه شده است. مغالطه منشأش چیه؟ اشتراک لفظی. کلمه باز دو تا معنا داره، کلمه باز دو معنا دارد، لفظ در اون حد وسط قیاس که حالا تعبیر میکنن آقایون تکرار شده، اما به یک معنا تکرار نشده است. اینجا هم همینه، شما حال رو در نظر گرفتید کلمه حال، اما حال در یک جا معنای زمان داره، در یک جا نقش است. اینا متنافی هن. خب متنافی باشن، یکی نقش، اصلا تنافی معنا نداره در اینجا، یکی زمانه یکی نقشه. محضر عزیزان عرض بکنم که دیگه رها شده، دقت میکنید؟ معمولا دیگه در اینجا رها شده است. بعد اینجا ما عرض میکنیم حالا مشهور آقایان اومدن یه همچنه حرفی زدن، اگه به خطا رفته باشن خب اشکالی نداره، میگیم مشهور به خطا رفتن. اما مشهور یه حرفی بزنن، انسان رو باید چه کار کنه؟ گفتیم قبلا به فکر وابه داره چی شده؟ یعنی این مغالطه رو به این روشنی مشهور نفهمیدن؟ یعنی هر کس اومد از دیگری تقلید کرد؟ خیلی بعیده. محال عقلی نیست، امکان داره اما خیلی بعیده، خیلی استبعاد داره. لذا ما در اونجا محضر عزیزان عرض میکنم که به دوستان میگیم مشهور به خطا نرفتن از حیث استدلال، حالا از حیث نظریه کاری نداریم، از جهت استدلال به خطا نرفتن. استدلالشون استدلال متینی است، البته ممکنه استدلال رو درست مطرح کنیم بگیم مغالطه نیست بعدم ردش کنیم، اون حرف دیگری است. اما مغالطه ای که بعضی گفتن در این استدلال وجود داره، این مغالطه وجود ندارد و نسبت مغالطه دادن منشأش عدم توجه به جزئیات مباحث حاله. من یک جمله عرض میکنم رد میشم دیگه، بیش از این نمیتونیم اینجا معطل شیم. ببینید اونهایی که میگن این حال نقش حال با زمان گذشته بودن در تنافی است، اون چه که در ذهنشونه اینه، این است مشهور، این در ذهنشونه که میگن اصل در حال چیه؟ مقارنه بودنه. یعنی اصل در حال اینه که اون چیزی که حال واقع میشه، نقش حال رو میپذیره، همزمان باشد با عاملش. این معناش چیه؟ معناش اینه که هر نقش حالی باید زمانش حال باشه، حتی نه حال نطق، حال نطق نه، حال عامل، یعنی زمان عامل رو مبدع گرفتن. این که میگن هر حالی باید زمانش حال باشه، یعنی هر حالی باید همزمان با عاملش باشد. وقتی فعل شد فعل ماضی، در مبدع زمان شد زمان عامل، فعلم شد فعل ماضی، در ساختار لفظی این به ذهن میزنه که زمان حال رکبه، چون ماضی است و مبدع زمان زمان جاء است عامل، این رکبه قبل از زمان جاء است. دقت میکنید؟ یعنی حال حال مقارنه نیست. میگن ما قد تقریب الماضی من الحال میاریم که زمان گذشته نزدیک بشود به زمان حال، یعنی زمان رکبه همزمان بشود با بفرمایید جاه. این حرف رو مثلا در مضارع نمیزنن، ولی اگر مشکل آقایون این بود بعد تو مضارع این حرف رو میزنن دیگه. چرا در مضارع این حرف رو نمیزنن؟ چون مضارع در چه زمانی استعمال میشه؟ در زمان حال، یعنی در همان زمانی که عامل استعمال شده. ببینید جا از زیدان یرکبو
اگر ما اون حرف آقایانی که دارن اشکال میکنن میخوان در نظر بگیریم، جا از زیدان یرکبا اصلا نباید معنا داشته باشه از حیث مقارنه بودن زمان حال، چون یرکبا فعل مضارع جا فعل گذشته است، فعل ماضی است، خب پس مقارن نیستن دیگه. در حالی که مقارنن. چرا مقارنن؟ چون یرکبا فعل مضارع زمانش حاله. زمانش حاله یعنی چی؟ یعنی همزمان با جا است، همزمان با جا. لذا زمان یرکبا با زمان جا دقیقا یکی. زمان یرکبا با خود جا که فعل ماضی استعمال شده به اعتبار حال نطق استعمال شده، رکبا که فعل ماضی استعمال می شود، یرکبا که فعل مضارع استعمال می شود به اعتبار زمان جا استعمال می شود، نه زمان حال نطق. این نکته در جمله حالیه وجود داره و عدم توجه به این نکته باعث شده است واقعا نسبت مغالطه بدن، این نسبت درست نیست. البته حالا این استدلال درست است یا نیست دیگه فعلا جایگاهش اینجا نیست. قط این صلوات میفرستن الله قط دو مورد از استعمالاتش رو ایشون فرمودن در اینجا که دو مورد مهم است. یک، اسم فعل است به معنای انتهه، یعنی منتهی شدن. مثلا میگید همون معنایی که تو فارسی هم میگیم فقط، که این قط گاهی یک فایی که حالا گاهن تعبیر به فای زینت میکنن، حالا کاری نداریم به چه بودن این فا، محضر شما عرض بکنم که بر سرش میاد. مثلا میگید قام زیدون قط، یا فقط فارم میتونید بیارید قام زیدون قط یعنی چه؟ بله قام زیدون قط یعنی چه؟ یعنی زید استاد، اما فقطی که تو فارسی میگیم، اما اسم فعلی بخوایم ترجمه کنیم به معنای انتهه. قام زیدون زید استاد و این استادن منتهی به کی شد؟ بله زید شد، منتهی به زید شد. حتی بعضی گفتن اسم فعل معنای یکفی هم هست، به معنای یکفی مثل ابن هشام مرحوم سید و دیگران تعبیر دارن. یکی از دیگر از معانی قط استغراق زمان ماضی است که همیشه هم در منفی استعمال میشه. استغراق زمان ماضی منفی، الان خیلی از شما ممکنه چی بگید؟ بگید ما رأیت الامام الخمینی قط، استغراق زمان گذشته یعنی در جمیع زمان گذشته، من امام خمینی را ندیدم. بله ترجمهش، ترجمه حاصل ترجمهش مثلا همون هرگز دیگه، یعنی هرگز ندیدم. اما قط یعنی ظرف، ظرف زمان گذشته است، یعنی من امام خمینی را ندیدم در جمیع زمان گذشته، یعنی از زمانی که من به دنیا اومدم تا الان. مثلا دقت کنن، قط تردو اسم فعل به معنا انتهه، و کثیرا ما تحلا بالفاء، بسیاری از مواقع تحلا بالفاء. تحلا بالفاء یعنی چه؟ یعنی مزین به فاء میشه، مزین به فاء میشه، که این فاء همون فاء زائده است دیگه، اگر این تعبیر رو بخوایم قبول کنیم میشه فاء زائده. حالا تعبیر میکنن به فاء زینت، ما فای به نام فاء زینت نداریم، یا الف لام زینت که بعضیا میگن معروفه نداریم. دقت میکنید همون زائده دیگه، حالا تعبیر میکنن مثلا به خاطر زینت اومده است. قام زیدان فقط، حتی نیارید فارم مشکل نداره. و ظرفا لاستغراق الماضی منفیا، ظرف قرار داده می شود برای استغراق ماضی بفرمایید منفیا، در حالی که این ماضی منفی است. و فیها خمس لغات، و فیها خمس لغات، اینو دیگه من از خارج نگفتم. ببینید قط در معنای دوم، در معنای دوم 5 تا لغت داره. یکی خود قط، البته به ترتیب مشهوریت من بگم این ترتیب میشه، قط شهرتش آخر از همه است. اما چون قطع که ذکر میکنن به خاطر اینکه اون قسم اول فقط قطعه، به خاطر این لفظ رو میارن که مشترک باشه. مشهورترین لفظش قطو، قطو، بعد قط، بعد قطو، بعد قطو، بعد قط. ولا تو جامع مستقبلا، با زمان آینده جمع نه. یعنی استقرار زمان آینده رو نمیرسه. مثلا چه الفاظی هن که استقرار زمان آینده رو میرسنن که دیگهشون بحث نگرده؟ بله، مثل ابدن، ابدن استقرار زمان آینده رو میرسانه. لا اقرا با زیدن ابدا، من زید رو ابدا نمیزنم، یعنی در جمعی زمان بله آینده. ظرفن اینها چی نقشش چی میشه؟ قط ظرفه دیگه، فرمودن ظرف است، مفعولون فیه دیگه، ظرف، ظرف زمانه دیگه، ظرف خودش نقشه. بله، کم حاصل معناش همینه دیگه. انتهت، محضر شما عرض بکنم که یعنی انتهل قیام الازیدن، یعنی قیام رو به زید تمامش کن، معناش همینه. معناش همینه که قام زیدون فقط، یعنی غیر از زید کسی نیست، منتهی به زید شد. ببینید در حقیقت محضر شما عرض بکنم که وقتی که میگید انتها، مسافت دارید فرض میکنید، مثلا اینجا تا تهران یه مسافت دیگه، میگیم انتهای این مسافت کجاست؟ تهران. یعنی بعد از تهران دیگه این مسافت وجود نداره. محضر شما عرض میکنم که قط اسم فعل است، یعنی دلالت میکند بر این که عاملی که ما قبلش وجود داره، این عامل متعلقی داره که تو مثال ما زید باشه، قام زیدون موضوعی داره، متعلقی داره. نهایت مسافت اون عامل همین متعلقه، یعنی غیر از این دیگه وجود ندارد. قام زیدون، زید ایستاد، این ایستادن به زید منتهی شد، یعنی غیر از زید دیگه کسی نایستاده. بله؟ نه دیگه، هنوز که ترجمه نداره اینجا. دقت کنید، کم ترد و خبریتن، هنوز توقع رو میرسانه. کم بر دو نوع است، یک کم خبریه، دو کم استفهامیه. کم خبریه برای دلالت بر کسرت میاد، دلالت میکنه چون این کم ها ابهام دارن دیگه، هر دو تمیز دارن، بعدن خواهیم گفت، دلالت میکند بر زیادی عدد تمیزش. مثلا میگید کم رجلن اندی، کم رجلن اندی یعنی چه؟ یا کم کتابن اندی، چه بسیار کتابی که در نزد من است. کم استفهامی از تعداد و مقدار تمیزش سوال میکنه، به معنای ای و عددنه. کم کتابن اندک، کم کتابن اندک یعنی چه؟ یعنی چه تعداد کتاب نزد تو هست، داره سوال میکنه. پس کم خبری بیان کثرت تمیز رو میکنه، کم استفهامی بیان سوال از تعداد تمیز میکنه. اینا مشترکاتی دارن و افتراقاتی، یه وجوه شباهت دارن، یه وجوه تفاوت. کم خبریه، کم استفهامیه. شباهتشون اینه، هر دو اسمند، هر دو مبنیند، هر دو مبهمند. چون هر دو مبهمند لذا محتاج، هر دو محتاج به تمیزند، رفع ابهام. هر دو صدارت طلبند. اما تفاوت ها، خبری رو بعضی این تعبیر رو دارن، یک تفاوت رو اینو ذکر میکنن، میگن کم خبری قابل صدق و کذب است اما کم استفهامی قابل صدق و کذب نیست. این حداقل از بعض بیان‌ها استفاده میشه که درست نیست، چون معناش اینه که کم خبری اخبار، کم استفهامی انشاء. کم استفهامی که انشاءه، اون روشن استفهام انشاءه. اما اینو دقت کنن، حالا این جمله رو باید فکر کنن دوستان، بعداً منتقل بشن با توجه به توضیحاتی که قبلا از انشاء و اخبار دادیم. کم خبریه رو درسته که میگیم کم خبریه، اما عده‌ای از آقایان میگن کم خبریه معناش چیه؟ انشاء خبره، انشاء کثرته. اون دلالت بر کثرتی که میکنه دلالت بر انشاء کثرت میکنه، ولذا به این معنا قابل صدق و کذب هم نیست. حالا تفاوتاش اینه، کم خبری نیاز به جواب نداره به خلاف کمی استفهامی. همیشه استفهام نیاز به چی داره؟ جواب داره. بذارید یه جمله عرض کنم دقیق تر منتقل بشن. ببینید وقتی میگیم نیاز به جواب نداره یعنی چه؟ یعنی میتونیم جواب بدیم، میتوانیم جواب بدیم، اما لازم نیست. اما در استفهام باید جواب بدیم، چون عبارت نیاز به جواب نداره. یه وقت است من به شما میگم اقام زیدون، یه وقت است من به شما میگم اقام زیدون، آیا زید ایستاده؟ این عبارت محتاج به جواب، لذا انتظار میرود شما جواب بدید. بگید چی؟ بگید نعم مثلا، بگید لا. اما یه وقت است میگم قام زیدون، حتی جمله اخباری در نظر بگیرید، میگم قام زیدون، امرم همینطوره، میگم اضرب زیدن. حالا تو معانی نعم و اینها خواهید خوند آثاری که نعم و لا و اینها داره، حروف جوابیه. میگم زید ایستاده، این احتیاج به جواب داره یا نداره؟ نداره. اما شما میتونید جواب بدید. میتونید جواب بدید یعنی چه؟ تو بحث اذن نکته ای گفتم جواب و جزا، گفتم معنای جواب اینه که مترتب بر گفته شخص شما بیانی مطرح بکنید در راستای او. میتونید جواب بدید، من میگم قام زید و شما بگید نعم، یعنی حرف منو تایید کنید، یعنی شما موافق با این هستید که بله زید ایستاده. من میگم اضرب زیدن، زیدو بزن، شما بگید نعم. نعم یعنی چه؟ یعنی قبول میکنید. زدنی را که من از شما طلب میکنم شما وعده میدید، قبول میکنید. لذا دقت کنن، این که ایشون میگه کم خبری نیاز به جواب ندارد معناش همینه، یعنی میتونیم جواب بدیم اما نیاز نداره. در مقابل کم استفهامی نیاز داره به جواب. حالا ممکنه طرف مقابل یه سوالی ازش بکنه جواب نده، اما عبارت نیاز به چی داره؟ جواب داره. سوم یا دوم، اولی رو ما خیلی قبول نداریم. تمیز کم خبری، گفتیم هر دو تمیز دارن، اما تمیز کم خبری می تواند مفرد یا جمع باشد به خلاف کم استفهامی که دائما مفرده. حتی این نظر نظر بسیطی هاست. آخرین تفاوت، کم خبری تمییزش را مجرور می کند. کم کتاب اندک، استفهامی به تمییزش نصب میده، کم کتاب اندک. البته توضیحات بیشتری وجود داره، مثلا در کم استفهامی ما نسبت به تمیز سه نظر داریم که دیگه در جزئیاتشون ورود پیدا نکردن، کار درستی هم کردن. عبارت رو دقت کنید، کم ترد و خبریتن، استعمال میشه خبریه به معنای کثیر و استفهامیتن، استفهام سوال از اون تعداد، و تشترکانه وجود شباهت، فل بنا هر دو مبنیان، والافتقار الى التمييز ولزوم التصدير، هر دو مبنیان، هر دو نیاز به تمیز دارن، هر دو صدارت طلبن، اضافه کردیم هر دو اسمن، هر دو مبهمن. بله لزوم صدر دارید، اد نداره، تصدیر و صدر یک معنی داره، صدارت داشته باشه. و تختص الخبریت و به جر تمییز مفردن او مجموعن. خبریه اولا تمیزش مجروره، ثانیا مفرد یا مجموع، میتونه مفرد باشه میتونه جمع باشه. تمیز کم خبریه میتونه مفرد بیاد میتونه جمع بیاد. کم رجلن کم رجالن، کم کتابن اندک کم کتبن اندک، مفرد جمع بیاد. والاستفهامیتو به نسبهی، تمیز کم استفهامیه اختصاص دارد به نسب تمیز و لزوم افراد تمیز، باید مفردم بیاد که از خارج همینا رو عرض کرد. بله، چون تمیز قبلا گفتیم در باب تمیز، اینجا تمیز تمیز ذاته، عامل در تمیز ذات، ذات مبهمه دیگه، خود کم مبهمه. و کیفه ترد و شرطیت، کیفه بر دو وجه استعمال می شود، یک شرطیه دو استفهامیه. کیفه شرطیه ابتدا اینو توضیح میدیم. خب یه شرط میخواد، هر اسم شرطی بفرمایید، یه جواب شرط میخواد. یکی از اسماء شرط کیفه است، لازم است شرط و جوابش دو فعلی باشند که در لفظ و معنا مانند هم هستند. این نکته رو ایشون نفرمودن، ولی خب حتی بعضی مثل جناب ابن هشام نسبت به اجماع میدن. شرط و جواب باید در لفظ و معنا مثل هم باشن. مثل چی؟ کیف تجلس اجلس. مثلا اگر بگیم کیف تجلس از هم، درست نیست طبق این نظر که حالا نسبت به اجماع هم داده شده درست نیست، البته جای بحث داره. نکته دوم، کیفه شرطیه در نظر بصری ها جازم نیست. مثلا میگیم کیفه تجلسو اجلسو، در نظر کوفی ها جازمه. یعنی میگیم کیفه تجلس بفرمایید اجلس. این از کیفه شرطیه. کیفه استفهامیه، کیفه استفهامیه چند نقش میتونه بپذیره، از جمله این که میتونه خبر واقع بشه، خبر مبتدا مثلا بیاد، کیفه زیدون، کیفه خبر مقدم، زید بفرمایید مبتدای مؤخر. میتونه حال واقع بشه، مثال بزنید برای حال. بله استفهام، اما در این حال نقشش حاله، کیفه جا از زیدون، آفرین، یعنی در چه حالتی آمد زید. میتونه مفعول به واقع بشه، اینو کسی میتونه مثال بزنه؟ کیفه، کیفه مثلا زنن تزیدن، مخاطب بگید که استفهامش بهتر بشه، کسی معمولا از خودش کمتر سوال میکنه دیگه، درسته؟ ببینید ماده زن، ببینید در حقیقت نقش کیفه میدونید چیه؟ سر رو بالا کنید، دقت کنید، یه بحث دقیقی هم داره که ابن هشام در مغنی وارد شده، با این جمله من مطلب رو منتقل میکنم، دقیقم هست. در حقیقت میدونید نقش کیفه رو ما از چجوری باید بفهمیم؟ بله؟ باید ببینیم سوال از چه در حقیقت چیزی قرار متعلق این سوال چیه. به عبارت دیگر شما سوالی که مطرح شده است رو به جای اون لفظ سوال پاسخ رو قرار بدید، ببینید اون پاسخ چه نقشی داره. مثلا وقتی که میگید کیف زیدون، چگونه است زید، خب اینجا میتونید بگید زیدون مثلا قائم، کیف جا زیدون میتونید بگید جا زیدون راکبن. در مورد سوم همینه، وقتی میگید کیف زننت زیدن، ما اگر بخوایم پاسخ بدیم باید بگیم زننت زیدن عالمن. این عالمن رو به جای سوال آوردم، یعنی این عالمن جواب اون استفهامه. پس معلوم میشه استفهام از چی بوده؟ بله، از مفعول به بوده. استفهام از هر چه باشد، خود استفهام اگر اسم باشه همون نقش رو میپذیره. دقت کردید؟ همان نقش را میپذیرد. کیف زننت زیدن، این کیف مفعول دومه، زن است، مفعول به است در اینجا. عبارت رو اینات بفرمان عزیزان. کیف ترد و شرطیتن استعمال میشه به عنوان شرط. فتجزم الفعلین، دو فعل رو جزم میده. عند الکوفین، البته بصری ها قبول ندارن. و استفهامیتن، کیف استفهامیه واقع میشه. کته یه نکته هم در شرطی من اضافه کردم، گفتم بعضی مثل جناب ابن هشام نسبت به اجماع هم دادن که باید فعل و جوابش لفظ و معنا یکی باشه. فتقع و خبرن، اگر استفهامیه باشه خبر واقع میشه. فی نحو کیف زیدون، در مثل این مثال خبره. و کیف انت، اینا خبره. و مفعولا فی نحو کیف ظننت زیدن، مفعول دوم ظن است، افعال قلوب. قلوب و حالا فی نحو کیف جاء زیدون، کیف در اینجا نقش حال داره، چون عرض کردم جواب به حال باید بدیم. جواب به هر چی که بدیم استفهام، اسم استفهام همون نقش رو داره. البته گاهی ممکنه به مشابهات جواب بدیم، یه مقدار تفاوت نقشی ایجاد بشه. دقت میکنید؟ مثلا شما میگید من قامه، چه کسی ایستاد، این من چه نقشی داره اینجا؟ بله، این من مسلما اینجا مبتداست، چون فاعل بر فعلش مقدم نمیشه. ولی اینکه شما بخواد جواب به چی بدید؟ به فاعل بدید، بگید قام زیدون. اینجا ها این تفاوت ها رو وجود داره به خاطر یه سری از نکات لفظی که وجود داره، مثلا فاعل بر فعلش مقدم. ولذا آقایون میگن در همینجا تناسب بین سوال و جواب بهتره. شما به جایی که بگید قام زیدون چی بگید؟ بگید زیدون قامه. تو باب اشتغال داشتیم اینو، از این نکته استفاده میکردیم دیگه، درسته؟ در تناسب گفتیم مثلا رجحان رفع دارد، رجحان نصب دارد، ظاهرا اونجا استفاده هایی میشه. لو صلواتی بفرستن عزیزم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
لو در چهار نوع استعمال میشود. یک، لو شرطیه. حالا میتونید مثلا اینو بنویسید لوی شرطی ماضویه که با دومی هم جدا بشه. دو، لو به معنای ان شرطیه. سه، لو به معنای لیته. چهار، لوی مصدریه. من یک به یک توضیحات لازم رو در حد اجمالی که ایشون فرمودن عرض میکنم، رد میشیم، دقت کنن. یک، لوی شرطیه. نکته اول، اولا این لو بر سر ماضی میاد، ولو معولا، یعنی اگر بر سر مضارع هم بیاد زمانش میشه چی؟ ماضی. مثلا ان شرطیه شما میگید بر سر زمان آینده میاد، ولو معولا، یعنی اگر بر سر ماضی هم بیاد زمانش آینده است. اینجا برعکسه، لو بر سر ماضی میاد ولو معولا، یعنی اگر بر مضارع هم بیاد زمانش گذشته است، که ماضیش معمولا ماضی بعیده. صرف هم به نظرم داشتید، درسته؟ من از قبل یادم تو صرف ساده یه جایی لو رو میگه، میگه ماضی بعیده. یادتون هست یا نیست؟ بله. نکته دوم، معنای لوی شرطی است. ببینید لوی شرطی دو مطلب رو با هم دلالت میکنه. یک، امتناع تحقق شرط. امتناع تحقق شرط یعنی چه؟ بله، گفتیم زمانش ماضیه دیگه، یعنی بیان میکنه که در زمان گذشته همچین چیزی محقق نشده. مثلا وقتی که میگید لو قام زیدون، معناش چیه؟ معناش اینه که میفهمیم زید در زمان گذشته نایستاده. چیز دومی رو که لو دلالت میکند، استلزام و شرط للجواب، یعنی دلالت میکنه که اگر این شرط محقق میشد لازمش تحقق جواب بود. البته چون شرط محقق نشده است جواب هم بفرمایید محقق نشده. جوابی که منوط به این شرط بود محقق نشده است. سرا رو بالا کنید مثال بزنم. لو کانت شمس طالعه، مثلا فرض کنید الان شبه، بگیم لو کانت شمس طالعه فالضوء موجود یا فالنهار موجود، اگر خورشید طلوع کرده بود روز موجود میشد یا نور مثلا تولید میشد. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که اولا شرط محقق نشده، یعنی خورشید طلوع نکرده است، این اولا. ثانیاً استلزام و شرط للجواب رو میرسانه، یعنی اگر طلوع میکرد روز موجود میشد، اما حالا که طلوع نکرده روز هم موجود نشده است. این معنایی است که لو دلالت میکنه. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدت، اگر در آسمان ها و زمین، آسمان و زمین خدایانی غیر از الله تبارک و تعالی بود فساد ایجاد میشد. البته خدایانی نیست پس فساد هم ایجاد، نظم خلقت هم به هم نخورده است. مثلا این از قسم اول. قسم دوم، لو به معنای ان شرطیه، یعنی بر سر فعلی میاد اون زمانش مثل ان شرطیه زمان آینده میشود. فقط نکته‌ای که وجود داره اینه که مشهور میگن این لو بلو به معنای ان شرطی است اما جازم نیست، مثل این جزم نمیده. البته بعضی گفتن جازمه. اینم قسم دوم. قسم سوم، لو به معنای چی گفتیم؟ لیته، یعنی مثل لیته برای چی به کار میره؟ برای تمنی و آرزو. آیه شریفه چه میفرماید؟ لو ان لما کرتن فتکون من المؤمنین فنکون من المؤمنین. لو ان لما کرتن یعنی چه؟ یعنی آرزو داریم میکنیم، ای کاش برای ما کره ای بود، بازگشتی بود، میتونستیم برگردیم. فنکون من المؤمنین، پس چی میشدیم؟ از مؤمنین میشدیم. که بعد خدا میزنه تو سرشون. حالا باید یا باید بگیم تو سرمون یا باید بگیم تو سرشون دیگه. که اگرم برگردید بازم همونی که بودید خواهید بود. دیدید این محضر شما عرض میکنم که شمر بود میگفت دیگه، که اگر شمر بود که اگر هزار بار دیگه من اون واقعه پیش بیاد همون کار رو انجام میدم. این خیلی صحنه جالب و نکته داری بود. خب لو تعتینی فتحدثنی، لو تعتینی یعنی چه؟ لو تعتینی یعنی ای کاش پیش من بیای، فتحدثنی که پیش من بیای نتیجه چی بشه؟ با هم سخن بگیم. حالا اینا فتحدثنی، یادتون میاد میگفتیم فعل مضارع بر سرش فا بیاد در جواب تمنی منصوب ممکنه بشه؟ اینجا همینه دیگه، لو تمنیست، لذا میگیم فتحدثنی. چهارمین قسم نوع مصدری است. بحثی داره یا نداره؟ نداره دیگه. در حد لازم من در موصولات حرفی که هر کدام از موصولات حرفی رو نکاتی گفتم لو رو هم اونجا عرض کردم. عبارت دقت کنید، لو ترد و شرطیتن فتقتضم تما اشرتها و استلزامه لجوابها. لو شرطی که گفتیم بر سر ماضی میاد ولو معولا که خودش هم میگه، بعد از جهت معنوی اقتضا میکنه اولا امتناع شرط رو، دوستان دقت کنن، بعدش هم استلزام شرط جواب رو. استلزام شرط جواب رو یعنی چه؟ اینو رابطه تعلیق رو دلالت میکنه شرط دیگه. اگه شرط میبود جواب محقق میشد، حتی حالا که نیست جوابم نیست. و تختص بالماضی ولو معولا، اختصاص دارد این لو به ماضی، باید بر سر ماضی بیاد ولو معولا، یعنی اگر بر سر مضارع آمد زمانش ماضی است. این یک. لو دوم به معنای ان شرطیه که توضیحاتی دادیم، ولیس جازمتا، جمهور میگن جازمه نیست این لو، خلافا لبعضهم، بعضی جازمه میدانند. لو تزربو ازربو، اگر بزنی میزنم، مثل اینکه بگید ان تزرب ازرب، حتی بعضی جازمه میدانند. و به معنای لیته، به معنای لیته میاد، نحو لو ان لنا کرتن، ای کاش برای ما یک کره ای بود، رجوعی بود. و مستریتن، مستری هم داریم، و قد موت، کجا موت، کجا گذشت، به تحقیق گذشت، در باب الموصول موصولات حرفی اونجا توضیح دادیم. لولا حرف ترد لربط تناء جوابه. دوستان دو سه دقیقه استراحت بفرمایید، نمیدونم امروز الان برسیم تمام کنیم یا نه، اگر زودتر شروع کنیم سعی میکنیم تمامش کنیم، ولی نمیدونم حالا انشاءالله که تمام بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.